يحسب الإنسان
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ که پس او را نطفه‌ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع
و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز و بیننده های خوب و مهربون و همیشه همراه و همیشه همیار شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خدا رو شکر که بعد یه دو سه هفته توفیق شد من باز هم با شما همراه باشم در برنامه قرآن و علوم جدید و با یه حال و هوای جدید دیگه در خدمتون باشیم و در طرح و قالب جدید بتونیم انشاءالله گفتگوی خوبی داشته باشیم و 54-5 دقیقه این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان بکنیم و باز هم امشب مطلب جدید از قرآن یاد بگیریم و ببینم داستان گفتگوی ما امشب چیست. تا لحظاتی دیگه قطعا متوجه خواهید شد. مهمان و کارشناس خوب ما که هر هفته پنجشنبه شبها در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مترجم و مفسر قرآن و کارشناس و پژوهشگر در حوزه قرآن و علوم جدید. شاید بعضیاتون هم آثار ایشون رو و حالا پژوهش‌ها و مقالات ایشون رو مطالعه فرموده باشید. استاد عزیز سلام و ادب خدمتتون. شب بخیر. خوشحالم که باز هم در خدمتتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که در پرتو نور قرآن و اهل و بیت زندگی با سعادتی رو داشته باشین.
انشاءالله. سپاسگزار. آقای دکتر امشب میخوام راجع به چی بحث بکنیم؟ اون عنوان کلیمون چیه؟
بله اگه اجازه بفرمان امشب بحثمون باشه دانش مطلوب قرآنی، علم مطلوب قرآنی.
علم مطلوب در قرآن اینجوری میتونیم بگیم دانش مطلوب در قرآن؟
نه، اینکه اصلا قرآن آیا همین دانش های امروزی رو تایید میکنه یا نه، برایش یه شرایطی قائله. اگر ما مثلا قرآن رو پیروی بکنیم دانشمون همین دانش های امروزی میشه یا نه یه دانش جدیدی میشه و مثلا کجاهای دانش رو قرآن تایید میکنه کجاهاش رو رد میکنه. این دانش مطلوب، اونی که مقصوده، اونی که خوبه از نظر قرآن، اون چه نوع دانشیه؟
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی خب فکر میکنم متوجه شدی دیگه دانش مطلوب چه نوع دانشیه و چه مختصات چه ویژگی هایی داره. راجع به این صحبت میکنیم. شمایی که استاد دانشگاهی، شمایی که شاید نمیدونم نظریه پرداز باشید، متفکر باشید، دانشجو باشید، توی خونه آقا خانوم به ذهنتون میرسه راجع به علم، اون علمی که خوبه، علمی که قرآن دوست داره من و شما بریم دنبالش، اون چیه؟ اگه نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما برای ما پیامک کنید و به سامانه 3012-03 برای کسایی که داخل کشور هستند پیامک بفرستید. کسایی که خارج از کشورن به شماره ایرانسل ما که وصل به واتساپ و وایبر و تلگرام هست میتونید پیامک ارسال بفرمایید. تلفنمون قطع فعلا، صاف و رو راستش اینه، تلفنمون فعلا قطعه. تلفن نزنید، سعی کنید برامون پیامک بفرستید. حالا یه مقدار که بحث بریم جلو با هم گفتگو بکنیم بیشتر آشنا خواهید شد و شاید سوالات بیشتری هم مطرح بفرمایید. استاد پس فکر کنم از اینجا با هم شروع بکنیم، اون جغرافیا یا بهتر بگم مختصات دانش مطلوب در قرآن چیه؟ دانش مطلوب چه ویژگی هایی داره؟ یا دانش مطلوب اصلا بگیم چی هست در طبق نظر قرآن؟
احسن. ببینین قرآن کریم دانشی رو برای ما میپسنده که همین دانش هاییست که الان در دسترس ماست، دانش های اسلامی مثل فقه و اصول و تفسیر و اینها و دانش های تجربی منتها یه سری شرایطی، یه سری ضوابطی را قرآن مشخص کرده و تو روایات اهل بیت علیهم السلام اومده که اگه اونو عمل بشه این دانشی که الان ما داریم یه تفاوت‌هایی با وضع موجود خواهد داشت. اون دانش مطلوب قرآنی و دانستن این ویژگی‌ها و مختصات خیلی مهمه، مخصوصا برای دانشجویان ما، مخصوصا برای طلبه‌های ما، مخصوصا برای قشر تحصیل کرده، اینکه اون جهتگیری‌های کلی دانش باید چی باشه. این رو ما بیشتر می‌خوام بر اساس قرآن. حالا یک چند تا ویژگی مهم داریم که من یکی یکی عرض می‌کنم. اولین ویژگی دانش مطلوب قرآنی اینه که دانش جامع نگر باشه. این دانش جامع نگر خیلی مطلب مهمیه. ببینین گاهی اوقات ما به مباحث علمی تک بعدی نگاه میکنیم، از یه جهت نگاه میکنیم. قرآن میخواد بفرماد از همه جهات به یه چیز نگاه بکنیم. خب این یه مقدمه کوتاهی دارید من عرض بکنم. ببینین نگاهی که قرآن به ما و به سران علومی که قرآن بهش توجه میکنه و نگاهی که به ما القا میکنه یه نگاه جامعه. از یه طرف قرآن گاهی وقات به دانش‌های تجربی توجه کرده، به علوم تجربی، هم از علوم طبیعی، علوم انسانی. مثلا در سوره طارق آیه 5 می‌فرماید فلینظر الانسان مما خلق، ببینید از چی خلق شدین. مباحث رویان شناسی، جنین، اینها رو تو سوره حج، تو سوره مبارک مؤمنون مطرح میکنه. نطفه، علقه، مزقه، مخلق. بعدم میگه دقت بکنید، ما رو دعوت میکنید به مباحث پزشکی، از اون طرف دعوت میکنید به غذا شناسی. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به غذاش نگاه بکنه، غذا شناس باشید. سوره عبس آیه 24. از اون طرف به مباحث تاریخی دعوت میکنه که دانش علوم انسانیه. فسیرو فلعز فنزرو، برین ببینین عاقبت امت‌های گذشته چی شده، به کجا رسیدن. سوره آل عمران 137. آیات متعددی در قرآن ما رو دعوت به سیر در طبیعت میکنه. خب این به دانش‌های تجربی قرآن دعوت میکنه. از طرف دیگه قرآن به دانش‌های عقلی هم دعوت میکنه، به تفکر دعوت میکنه، به تعقل دعوت میکنه و میفرماد قل هاتو برهانکم، برین دلیل بیارین. سوره نمل آیه 64. این آیه به صورت‌های مختلفی تو قرآن تکرار شده. برهان یه بحث عقلانیه، بگید برین استدلال بیارین، برهان بیارین، دعوتی به تفکر میکنه، خرد ورزی میکنه. نتیجه این میشه دانش‌هایی مثل فلسفه، دانش‌هایی مثل منطق، کلام و امثال ذلك. گاهی قرآن دعوتی به دانش‌های نقلی هم میکنه. مثلا میفرماد که داستان‌های انبیا رو می‌فرماد، بعد میگه ازش عبرت بگیرین. خب فاعتبروا یا اول الابصار ان فی قصصهم لعبره. قصه یوسف رو میگید، عاد و ثمود رو میگید، قصه حضرت موسی علیه السلام رو میگید، قصه عرض کنم که داستان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت آدم، پیغمبران متعدد، خود پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله. بنابر این قرآن یه نگاه نقلی هم داره، نگاه نقلی، خب یعنی قرآنی، حدیثی، اون چیزی که وحیه، اون چیزی که تو حدیث اومده، اینا رو میگن دانش‌های نقلی. گاهی اوقات هم قرآن دانش‌های شهودی رو بهش توجه میکنه. من لدنا علما تو سوره کهف، یا خود وحی، خب عرض کنم خدمت دون، الهام، فالهمها فجورها و تقواها. این قرآن به شهودات، مکاشفات، اینها هم توجه میکنه، البته اونجایی که یقینی باشه. پس قرآن به چهار دسته از علم دعوت میکنه: به دانش‌های تجربی، به دانش‌های عقلی، به دانش‌های نقلی، به دانش‌های شهودی و اینها. و اصلا کل معرفت بشری تو همین چهار رشته خلاصه میشه، یعنی محورهای اصلی دانش‌های بشری این هاست. بعد شاخه شاخه میشه، ممکنه چند هزار رشته مثلا از توش در بیاد. منتها اصولش میگن اصول معرفت بشری، نولج، اصول معرفت همین هاست. گاهی از طریق حس میشه تجربه، گاهی از طریق نقل میشه علوم نقلی مثل تاریخ، مثل حدیث، ولو گاهی از طریق عقل مثل فلسفه و منطق اینها، گاهی ریاضیات، گاهی از طریق شهوده که بحثای عرفانی اینا از توش در میاد. پس چهار دسته معرفت اصلی بشر رو قرآن اشاره کرد. حالا قرآن اینا رو اشاره کرده، ما رو هم دعوت میکنه به علم که برین دانش یاد بگیرین. وقت کدام دانش؟ مطلق دعوت میکنه، همه این علوم رو شامل میشه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ قیدی نداره، اونایی که میدانند و اونایی که نمیدانند مساوی نیست. دانش همه اینها رو میتونه شامل بشه. حالا نکته اصلی اینجاست، ببینید وقتی که شما به یک کوه نگاه میکنید، درسته؟ مثلا میرین به صحرا به یک کوه نگاه کوه. تو ایران مثلا کوه دماوند، تو قم کوه خضر، تو اصفهان کوه صفه، تو هر شهر. خب میرین کوه ها نگاه میکنید، کوه ها که نگاه میکنید، کوه هیمالیا را مثلا، خب وقتی نگاه میکنید به این کوه، ممکنه است یه نگاه شما نگاه تجربی باشه. اگه شما مثلا یک زمین شناس باشین یا یک مثلا شیمیدان باشین، اون این کوه چه موادی داره، چه معدنهایی داخل این کوهه. فرض کنید با یه نفر مثلا زمین شناس بری، فوری من اونو تحلیل میکنه، رنگ این سنگ ها اگه قرمز نشون میده آهن توی این کوهه، اگه فلانه نشون میده فلان مواد درش زیاد، درست؟ حالا اگر همون کوه را یه فیلسوف هم همراه شما باشید، چی میبینه توی اون کوه؟ میگه که این کوه ها ببینیم ز کجا آمده است، آمدنش بهره چه بود، به کجا میرود آخر، درسته؟ یعنی میگه علتش چی بوده؟ این کوه معلوله، علت داره، خالق داره، میره تو فضاهای علت و معلول و این حرفا، برهان و استدلال و یه نگاه عقلانی میکنه. حالا اگر کنار شما تو اون صحنه یه عارف باشید، وقتی که به کوه نگاه میکنه میگه به دریا بنجرم روی تو بینم، به صحرا بنجرم روی تو بینم، به هر جا بنجرم کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای تو بینم. اصلا این کوه را آیه میبینه، نشانه میبینه، یه نگاه عرفانی به کوه میکنه، یه کاری به موادش نداره، به علت و معلولش نداره، میگه که این رخ زیبای محبوب من تو کوه تجلی کرده.
استاد اینو فرمودید، من نگاه کردم یک از مرحوم علامه طباطبایی که راجع به علم صحبت میکنن، ایشون در ادبیات قرآنی ایشون اینجور پاسخ دادن که اصولا علم در زبان قرآن عبارت است از یقین به خدا و آیات او و رسیدن به او. این همون چیزی میشه که الان شما فرمودید.
بله، این آیات الهی دیدن. حالا این نکته چهارمی بود که من خواستم عرض کنم، که گاهی هم ممکنه یه مفسری کنار شما باشه توی اون صحنه. اگه این مفسر باشه یه نگاه وحیانی میکنه، یه نگاه نقلی میکنه، میگه تو آیات روایات اومده است این کوه مثلا آینه است، این کوه مثلا آیه است، نشانه خداست، درست؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الى السماء كيف رفعت، الى الجبال كيف نصبت. ورم آیاتو بخونه، این نگاه آیه ای. خب پس بنابر این ببینین چهار تا نگاه میشد به کوه داشت.
بله.
خب حالا همین نگاه ها رو به درخت، همین نگاه ها رو به مواد دیگه، حالا شما برید سر یه کلاس دانشگاه، درسته؟ یه وقتش میتونید این معلم وقتی میره سر کلاس دانشگاه بگید این لوله آزمایشگاه رو میبینین، این موادی که توش هست، این مواد مثلا اگه ترکیب بشه قرمز میشه چی میشه چی میشه، فقط اون بحث نگاه تجربی رو داشته باشه. همون معلم میتونه سر کلاس یه نگاه عقلانی هم داشته باشه، بگید بچه‌ها ببینین این لوله آزمایشگاه را کی درست کرده، خود به خود چه وجود نیبوده، این معلول علت داره، یه نگاه عقلانی. میتونه یه نگاه عرفانی هم داشته باشد بش، میتونه یه نگاه وحیانی هم داشته باشد که این آیه است، نشانه خداست، فلان، درست شد؟ حالا قرآن دعوت میکنه به یه دانش جامع نگر. خب ما رو دعوت میکنه چه به طبیعت نگاه میکنیم، به مباحث علمی نگاه میکنیم، هر جا نگاه میکنیم تک بعدی نگاه نکنیم. یعنی اگر یک معلم رفت سر کلاس، درخت را که معرفی میکنه، حیوان را که معرفی میکنه، فقط نگاه زیست شناسی به حیوان نداشته باشه، بلکه به دانشجوش بگید که آقا این حیوان مخلوق است، خالق داره، این حیوان معلول است، علت داره، این نگاه دوم. این حیوان عرض کنم که یکی از نشانه های خداست. این حیوان عرض کنم خدمتتون که تجلی آیات الهی است. ببینید این چهار تا نگاه باید داشت. وقت اگه اینطوری ما دانش رو نگاه بکنیم، این دانشی که فعلا ما الان داریم، گاهی اوقات تو جهان دانش های ما تک بعدی میشه. یعنی از اول کلاس تا آخر کلاس، از اول کتاب تا آخر کتاب، فقط فرمولای شیمی یا فیزیک این مثلا درخت را یا این کوه را یا این پدیده طبیعی را میبینیم، در حالی که قرآن ما را دعوت میکنه به دانش جامع نگر. خب اگه اینطوری بشه، وقت این کاخ علمی که ما داریم تغییر میکنه. همینطوری که هست نفی نمیشه، شیمی شیمیه، فیزیک فیزیکه، فقه فقهه، بله همه اینا سری جای خودشه. اما یه وقتش میشه همون نگاه خشک مثلا تجربی یا نگاه خشک عقلانی مثل فلسفی یا نگاه خشک مثلا عرفانی یا نقلی داشته باشه، میشدم هر چهار تاشو با هم داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا راجع به این باز سوالی هست که انشالله مطرح خواهم کرد و با هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنون دوستان عزیز بیننده، شما دارید قرآن و علوم جدید رو از شبکه جهانی ولایت می‌بینید، همچنان در خدمتتون هستیم و جایی نرید، کانال رو عوض نکنید. تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
شبتون بخیر باشه دوستان خوب من، در خدمتتون هستیم همچنان با قرآن و علوم جدید. این برنامه اون برنامه‌ایه که شاید خیلیاتون دنبالش بودید، به ویژه کسایی که خارج از کشورن. آقا این همه قرآن، میگیم قرآن ما علمیه، خیلی از مطالب علمی در قرآن هست، خیلی از مطالب علمی رو قرآن گفته یا حتی نمیتونم یه راهکار علمی داده، پیش بینی علمی انجام داده، فلان قضیه راجع به کهکشان‌ها و آسمان‌ها توی قرآن هست. و توی این برنامه راجع به صحبت میکنیم، شما میتونید هم سوال بپرسید راجع به این موضوعی که این هفته داریم راجع به علم مطلوب. خدا چه علمی رو گفته در قرآن که اون خوبه، این ویژگی ها رو داره، علمی که شما باید برید دنبالش. البته به ما پیشنهاد هم میتونید بدید، پیشنهاد بدید که آقا هفته های بعد راجع به این موضوع علمی در قرآن صحبت بکنید. به 3012-03 پیامک بفرستید، شماره ایرانسلی هم که زیرنویس شده براتون به اونم پیامک بدید، تو واتساپ و وایبر و تلگرام. تلفن نداریم، اگه زنگ زدید کسی تلفن رو بر نمیداره عزیزم، کسی نیست که جواب بده، پیامک برامون بفرستید. خب بریم ادامه بحث رو داشته باشیم با آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث قرآنی و تفسیری. یه بحثی رو آقای دکتر مطرح کردید، این که قرآن میگه علمی مطلوبه که جامعه نگر باشه و همه مسائل رو با هم ببینه. بعد حالا یکی از دوستان هم سوالی رو مطرح کردن با این عنوان که وقتی می‌فرمایید که باید جامع نگر باشیم در علوم، پس تخصصی شدن علوم چه می‌شود؟ الان جهان غرب و حتی کشور ما و حتی شنیدیم که حوزه‌های علمیه هم خودشان دارن به سمت تخصصی شدن در یک علم خاص می‌روند. شما چگونه این سوال را پاسخ می‌دهید؟
بله، ببین، دو تا منافات با هم دیگه نداره. این که مثلا هر استادی متخصصی دانشی، این کاملا سر جای خودش محفوظه. طبیعیه که چشم پزشک، یکی گوش پزشک، گوش را متخصص گوش و حلق و بینیه، یکی متخصص قلب، یکی سی متخصص فیزیک، شیمی، فقه، تفسیر. اما نکته اینه که اون مخاطب ما، اون دانشجوی ما، وقتی که این سخن رو، یا الان بیننده من وقتی که این سخن رو میشنوه، اگه من اومدم یک فرمول شیمی یا فیزیک را گفتم، یا قرنیه چشم را توضیح دادم، یا پرده میانی گوش را برای شما توضیح دادم، اینجا باید به طرف مقابلم بگم که بدان که این بحثی که من کردم بخشی از این دانش بود. ما یه دانش وسیعی تو دنیا داریم که این بخش، اتفاقا این باعث میشه که غرور علمی ما را نگیرد. یک، بدانیم دانست ندانسته هامون خیلی زیاد. دو، این باعث میشه که وقتی که مثلا شما به یک میوه نگاه میکنین، اون میوه را تک بودی نبینین، فقط خواستش را نبینین. یه گوشت را که میبینی فقط خواستش را نبینین که این گوشت خوبه. خب حالا این گوشت خوبه، یه نگاه فلسفی هم، عقلی هم باید بهش داشته باشیم، یه نگاه عرفانی هم داشته باشیم، یه نگاه دینی هم بهش داشته باشیم که این گوشت حرام و حلال هم داره ها، درست شد؟ این خب عرض کنم، یا این چشم من میتونه ببینه اما حرام و حلال هم داره ها، یه بچه شرعی هم پاش واسط باز میشه. لازم نیست که هر استادی همه این علوم را متخصص باشه، این لزومی نداره. اتفاقا تخصص خوبه و لازمه. حالا انشالله در ادامه من خواهم گفت که یکی از ویژگی های دانش مطلوب قرآنی تخصصی شدن است. از قرآن من این شب انشالله توضیح میدم و در میارم از آیات خدمت دوستان استنباط میکنم، عرض میکنم. منتها بحث سر اینه که در همون حالی که تخصص حفظ میشود، ولی جنبه های دیگه نباید فراموش بشه، ولو اینکه به صورت کلی. ببینید، این نکته با خیلی مشکلات برای بشر به وجود آورده. تخصصی شدن دانش ها خیلی خوبه، لازمم هست، اما امروزه اصلا دیدم تو کتاب های، حتی کتاب هایی که تو غرب نوشته شده است، تو بحث های میان دشتگی، این مسئله رو مطرح میکنن که بشر یک گسستگی علمی پیدا کرده. یعنی چه؟ یعنی من متخصصه، حالا یه مثالی ساده بزنم بعد واردش میشه. مثلا یه نفر متخصصه چیه؟ متخصص قلب. خب یکی دیگه متخصصه چیه؟ متخصص گوشه، چشمه. یکی هم متخصص معده است. خب اونی که متخصص قلب، فقط قلب رو بررسی میکنه. اونی هم که متخصص معده است، معده رو بررسی میکنه. اما یه چیز نیست نره ارتباط بدید با هم. ولی زم دانش‌های میان رشته ای امروز تو دنیا راه افتاده و خیلی هم رشد داره. دلوقتي. که مثلا، یا مثلا یکی متخصص روانه، روانشناسه، یکی متخصص معده است، درست؟ دستگاه گوارش. خب اونی که دستگاه گوارشه یه مقداری کار که بکنه میبینه این دستگاه گوارش به هیچ دارویی پاسخ نمیده. بعد اونی هم که متخصص روانشناسی است که کارش معده نیست، اما یه دانشی وسط شکل میکنه به نام روان پزشکی میاد میگه که این مشکل روانی داره، ولی لذا فشار روحی روانی بهش وارد شده، معدش واکنش نشون داده، قلبش بیمار شده چون استرس بهش وارد شده. استرس یه امر روحیه، رو قلب اثر گذاشته. این قلب دیگه نمیشه متخصص قلب بیاد مثلا با عرض کنم خدمتتون که عمل جراحی کارش رو حل بکنه. اون استرسی که از اون طرف به وجود اومده باید اون استرس رو برطرف شد. اون یه بحث روانیه. ولی لذا دانش میان رشته‌ای شکل میگیره اینجا. این که امروز دانش‌های میان رشته‌ای مثلا فرض میگیریم که مثل همین روان پزشکی، مهندسی هسته‌ای، مهندسی زیست هسته‌ای، مهندسی از بیوشیمی، مهندسی فلان اینا شکل میگیره. برای چی شکل میگیره؟ به خاطر اینکه میخوان این مشکلات عدم ارتباط رشته ها رو با هم دیگه چی بکنن؟ حل بکنن. اگر ما دانشجوی ما، طلبه ما تکبودی بار بیاد، فقط فیلسوف باشه اما هیچ نگاه عرفانی به جهان نداشته باشه، هیچ نگاه قرآنی به جهان نداشته باشه، هیچ نگاه تجربی به جهان نداشته باشه، لازم نیست تو همه این متخصص باشی، تخصص سری جای خودش. اما بحث سری این است که در همون حالی که من متخصص شیمیم، نباید غافل بشم که سه تا نگاه دیگه هم میشه به این محلول داشته باشم. در همون حالی که من متخصص مثلا زیست شناسیم، بدانم که به این زنبور سه تا نگاه دیگه هم میشه غیر از زیست شناسی داشت. قرآنم به همین زنبور نگاه کرده، توصیفش کرده. درست؟ نگاه عقلانی هم میشه داشت، نگاه عرفانی هم میشه داشت. پس اینا با هم منافاتی
ندارن. بسیار خب، شما دوستان عزیز دارید قرآن و علوم جدید رو میبینید از شبکه جهانی ولایت. اگه تلویزیون رو تا الان روشن کردید و با ما همراه هستید، این همراهیتون رو خواهشاً ادامه بدید و کلن هفته یه شب ما در خدمتتونیم دیگه. میتونید سوالاتتون رو برامون ارسال بفرمایید، هم سامانه پیام کوتاه داریم، هم اون شماره ایرانسلی که اینجا دوستانم براتون زیرنویس کردن، میتونید به واتساپ، تلگرام اینها پیامک برامون بفرستید. اما بحثمون رو راجع به مختصات علم مطلوب در قرآن ادامه بدیم. یکیش همین بود که فرمودید جامع نگر باشیم، حواسمون به همه جاش باشه. خلاصه دیگه چی؟ موردهای بعدی رو بگی.
دوم این که دانشی که قرآن میطلبد از ما دانش خشیت آفرینه، یعنی دانشی که موجب بشه انسان در مقابل خدا خاشع بشه. ببینید قرآن کریم در آیه 28 فاطر فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی فقط افراد دانشمند از خدا حراس دارن و خشیت دارن. خب اولا این آیه رو من توضیح بدم، اگه دوستان لطف می‌کردن رو مانیتور می‌بردن من عرض می‌کردم این آیه در ادامه آیات مربوط به عرض کنم که طبیعت، یعنی اول مباحث طبیعت رو مطرح کرده، کوه و رنگ هاش و فلان، بعد میگید که انما یخشى الله من عباده العلماء. ولذا با همین قرینه و اطلاقی که دارید ما استفاده کردیم که این علم، این عالم یعنی همه دانشمندان، چه دانشمندان دینی چه دانشمندان غیر دینی. این نکته اول. نکته دوم این که این دانشمند که خشیت داره، خشیت یعنی چه؟ خشیت یعنی این که انسان در مقابل یک عظمتی خاشع بشه. ببینید یه وقت شما مثلا فرض میگیریم که از یه خطری میترسید، خب مثلا انسان از کنار دره رد میشه، از سقوط در دره میترسید، این ترسه، یا از یه حیوان درنده‌ای کسی میترسه، این ترسه. اما یه وقت است که نه، شما در مقابل پدرت آرامی، اگرم چیزی به شما گفت هیچی جواب نمیدی، حالا میترسی از پدرت، خشیت داری اینجا از پدرت، اما این خشیت با اون خشیتی که انسان از یک حیوان درنده داره فرق میکنه. اینجا چون عظمت و احترام و کرامت پدر مطرحه شما خاشعی. یا مثلا وقتی که انسان در مقابل معلمش خاشعه، در مقابل یه مرجع تقلید خاشعه، اینجا چون عظمت او را درک کرده، شما میری خدمت ائمه اطهار، مثلا خدمت امام حسین علیه السلام در کربلا، در نجف خدمت امیرالمومنین، در مشهد خدمت عرض کنم که امام رضا علیه السلام، اون عظمت که درک میکنه انسان خودش رو کوچیک میبینه، خاشع میشه، خشیت پیدا میکنه، هر کاری رو در اونجا انجام نمیده، مراقب اعمال خود. خب حالا این ترس، ترس معمولیه که انسان مثلا شب از یک چیز میترسه یا نه، این ترس اینجا در حقیقت یک نوع ترس احترام‌آمیزه. انسان آرام است، خشیت داره، چون عظمت رو درک میکنه. میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، کسانی که دانش دارن خدا را بهتر میشناسن، عظمت خدا را بیشتر درک میکنن، ولذا خشیت پیدا میکنن. این خشیت نه از نوع ترس انسان از یک حیوانه، ترس انسان از یک چیز ترسناک، نه، از نوع خشیتیست که شما در مقابل یک پدر داری، در مقابل معلمت داری، در مقابل مرجعی تقلیدت داری، این خشیت با اون خشیت سنخش فرق میکنه. درست شد؟ ولذا قرآن میگه علم شما باید خشیت آفرین باشه، علمی باشه که در نهایت آیات الهی رو بشناسی و عظمت خدا پی ببری. اون نکته یک اول گفتم، کوه را که نگاه میکنی به عنوان آیه خدا، به عنوان اینکه خدا نشانه خداست، وقت عظمت کوه را که ببینی و عظمت خدا بیشتر پی میبری، خشیت پیدا میکنی.
خب استاد، اون وقت اگر الان ما افرادی داریم، مالا تو دنیا همه میشناسنشون، دانشمندند یا فیزیک دانند و امثال اون، بعد هیچ نه ایمانی نه اعتقادی نه خشیتی نه هیچ چیزی.
احسن، دقیقا همینجا مطلب معلوم شد. گفتیم دانش جامع نگر، دانش نباید تکبودی بشه. اگه دانش تکبودی شد خشیت نمیاره. اگر من فقط یک پدیده طبیعی رو، یک گل رو مطالعه کردم، به عنوان نگاه شیمی یا زیست شناسی یا فیزیکی نگاه کردم، خب این گلاب میگم چقدر طول داره، چقدر عرض داره، موادش چیه، نم چرا قرمزه، چرا اما یه وقتش میگم که این گل عجب نشانه خداست. گفتن مرحوم الهی قمشه‌ای وقتی که به گل نگاهی، آدم عارف مستکی بود، گل را که نگاه میکرد گریه میکرد، به صحرا بنگرم روی تو بینم. درست خشیت میاره. اگر دانش تکبودی باشه، از اون دانش خداشناسی بیرون نمیاد. اما اگه دانش چند بعدی باشه، جامعه نگر باشه، تو شیمی یا فیزیکش هم خداشناسی میاد. و وقتی خداشناسی اومد، هرچی دانش بیشتر بشه، خشیت بیشتر میشه. این خصوصیت دو.
بله، بسیار خب. خیلی ممنون. استاد، یه پیامک ما داریم از کانادا فرستادن.
بله.
یه مقدارم مفصل هست. حالا اگه
بخونین،
شما
مشکل نداره.
صلاح بدونید ما بخونیم. چون همیشه هم همراه هستند، به احترام ایشون، احمد هستم از کانادا. تحصیلات بنده دکترای مهندسی هوافضا هست. گفتن که بقیه بنده کلیه علوم و دانش بشری که باعث رشد و کمک به هم نوع باشد، دانش مطلوب می باشد. و حالا توضیح دادن رفتن جلو با امروزه با پیشرفتی که وجود داره، با کمک ربات ها امکان جراحی توسط یک جراح از دفتر کارش در روی یک فردی در شهر یا کشور دیگه‌ای میسر می باشد. پس بدون علم تکنولوژیک و وسایل مهندسی پیشرفته، علوم ابدانی که حالا در بالا هم گفتن مورد توجه دینه، به خودی خود قادر به جراحی نخواهد بود. بقیه بنده وقتی خداوند متعال می فرماید به کهکشانها نگاه کنید، با آسمانها نگاه کنید و تعقل کنید، مسلماً بدون استفاده دانش امروزی سفینه ای نخواهد توانست از کهکشانها پرده گشایی کند. به نظر بنده این آخر پیامشونه. علوم تجربی ملموس‌ترین علومی است که انسان می تواند با حس و ادراک خود به مخلوقات خداوند پی ببرد و به عظمت پروردگار ایمان بیاورد. با تشکر از صحبت‌های زیبای استاد.
احسنت. اسمشون چی بود؟
آقای احمد از کانادا.
آقای احمد، احمد آقا یا آقای دکتر احمد، عرض کنم مطالبی که ایشون بفرمان کاملا مورد تایید ماست. یعنی این مطلبی که اصلا قرآن کریم فرمود لا تنفذون الا بسلطان، شما نمیتونین به آسمان ها برید مگر با قدرت. بنابراین باید انسان دانش پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، تکنولوژی پیدا بکنه. اینا مطلوب دینی. اصلا قرآن دعوت میکنه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خدا بالا برده است کسانی رو که ایمان دارن و کسانی که صاحب علمن. قرآن ایمان و علم رو در کنار هم قرار میده، میگه این دو تا بال انسان رو بالا میبره. منتها فقط یه حاشیه داره که اون آخر خودشون اشاره فرمودن که دانشی و تکنولوژی خوب است که انسان را به خدا هم برساند.
بله.
خب اگر مثلا حالا یه مثال براتون بزنم، مثلا اگر دانشی باشه، تکنولوژی باشه، اما همون تکنولوژی رو بدون نگاه عقلانی و نگاه وحیانی حرکت بدیم، وقت میشه بمب اتم رو سر مردم هیروشیما. همون دانشه، اما همون دانش هسته‌ای میتونه نیروگاه هسته‌ای درست بکنه، این برقی رو که الان من و شما داریم ازش استفاده بکنیم. هر دو تا تکنولوژیه، منتها اون تکنولوژی بدون وحی، منهای وحی، که که میشه بمب اتم رو سر مردم، این تکنولوژی با وحیه که جهت دهیش میکنه. حالا دوتاشو من گفتم از اینها، سومیشم عرض بکنم دانشی خوب است که همراه با تزکیه باشه. فرمود که تو سوره جمعه والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگر دوستان آیه رو مانیتور بیارن، فرمود که علم و حکمت خوب است، علم یعلمهم الکتاب و الحکمه، اون علمی خوب است که همراه با چی باشه؟ تزکیه باشه. یزکیهم و یعلمهم، به پیغمبر گفت به مردم آموزش بده، اون تو گفت تزکیهشون هم بکن. تزکیه یعنی چه؟ یعنی پاکسازی روح و روان انسان از آلودگی ها و روش دادن نفس انسان. پس علم خوب است، منتها همراه با چی؟ احسن آوردن دوستان، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم. وگر اصلا پیغمبر اومده که تزکیه بکنه، رشد بده، پاک بکنه و یعلمهم، تعلیم بده، هم قرآن را هم حکمت را. حکمت یعنی دانش و بینش عقلانی. بینش عقلانی هم به انسان بده. خب پس قرآن هم دعوت به علوم تجربی میکنه، هم به حکمت میکنه، هم دعوت به قرآن میکنه، یعنی بحث نقلی، هم دانش نقلی، هم دانش عقلی که حکمت باشه، هم دانش تجربی که قبلا عرض کردم، منتها با تزکیه، همراه تزکیه. چرا؟ اون تزکیه کنترلش میکنه. وقتی که انسان صفات و ارزش‌های اخلاقی خوب داشته باشه، دیگه بمب درست نمیکنه رو سر هیروشیما بندازه. اینم بعد از پایان جنگ جهانی دوم، میدونی که این از این بعدش اتفاق افتاد، یه نوع قدرت نمایی بود. خب عرض کنم خدمتتون، این بمب نمیشه رو سر ملت‌های مظلوم بریزه. تکنولوژی خوب است، اما باید از اون طرف یه نفس تزکیه شده ای هم کنارش باشه که اونو کنترلش بکنه در جهت خیر بشریت، در جهت رشد و تکامل بشریت، در جهت آسایش بشریت به کار بره، نه در جهت نابودی بشریت. الان میگن تعداد بمب‌های اتمی که تو دنیا هست به اندازه ایش که 7 بار میتونه کره زمین رو منفجر کنه. 7 بار میتونه کره زمین رو منفجر بکنه. خب اینم یه نوع تکنولوژی است، یه منتها تکنولوژی است که همراه تزکیه نیست، جهتش رفتش به خلاف. چهارم، علمی خوب است که ادامه خواهم داد انشاءالله.
بله بسیار خوب. خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزار. پس تا اینجا ستاب ویژگی یا مختصات از مختصات علم مطلوب و دانش مطلوب قرآن کریم رو با هم یاد گرفتیم. اون پیامک احمد آقای عزیز از کانادا رو هم که خوندم، یه نکته هم به ذهنم رسید، حالا مطرح خواهم کرد. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم، آخرین بخش برنامه رو هم تقدیمتون خواهیم کرد.
وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بردك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و آقایان و خانم هایی که پای تلویزیون نشستید و کنار پدر، مادر، همسرتون، فرزندانتون هستید. یک گپ و گفت قرآنی علمی امشب داریم، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 7:30 تا 8:30 به وقت رسمی ایران از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. امشب داریم راجع به مختصات علمی که از منظر قرآن مطلوبه، علمی که مطلوبه صحبت میکنیم. پیامکایی هم دوستانی برامون فرستادن، شما هم که تازه اضافه شدید میتونید پیامک بفرستید. گفتم تلفنمون فعلا قطع، پیامک بفرستید. هم سامانه پیام کوتاه 3012 برای اینایی که داخل کشورن، این شماره ایرانسلی هم که هست به شبکه های اجتماعی وصل، میتونید برامون پیام بفرستید. با آقای دکتر رضایی اصفهانی، مترجم و مفسر عزیز و ارجمند قرآن، بحثمون رو ادامه میدیم. راجع به مختصات قرآن آیه دکتر داشتیم صحبت میکردیم،
مختصات دانش مطلوب،
مختصات دانش مطلوب در قرآن یا از منظر قرآن. من یه راجع به این پیامک آقای احمد از کانادا که گفته بودند از منظر بنده علوم تجربی ملموس‌ترین علمیست یا علومیست که انسان میتونه با حس و ادراک خود به مخلوقات خدا پی ببره و به عظمت خدا برسه. آیه دکتر، توی این رابطه علوم با رسیدن به خدا واقعا اینجوریه؟ علوم تجربی این امکان رو بیشتر برای ما فراهم میکنه یا علوم عقلی و نقلی این امکان رو فراهم میکنه؟ بعد یه سوال اینجاد میشه، اگر تجربی اهمیت داشت چرا پیامبران نیومدن از راه تجربی مردم رو با خود آشنا کنند؟
عرض کنم که ببینید نکته‌ای که ایشون گفته از یه جهت کاملا درسته. ببینید اکثریت بشریت با دانش‌های تجربی سر کار دارن، پزشک است، مهندس است، عرض کنم گردشگر است، چی درست؟ این با علوم تجربی. تعداد کمی از افراد بشر میرن به طرف مباحث عقلانی مثل فلسفه و منطق یا مباحث نقلی تخصصی مثل مباحث تفسیر و مثلا عرض کنم حدیث و اینها یا مباحث شهودی مثل عرفان. تعداد اندکی از بشریت به اینجا، اکثریت بشریت با مباحث تجربی، چون اون چیزی که ملموس انسان است به تعبیر ایشون همون تجربیات اوناست که با حس، با چشمش میبینه، با گوشش میشنوه، با دستش لمس میکنه، اون مباحث تجربیه. درست؟ دانش‌های تجربی هم از همین راه پیدا میشن، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی. ولذا اگر به انسان به توی این فضا اون نگاه جامع رو داشته باشه که همون موقعی که تو مثلا لابراتوار کار میکنه یه نگاه الهی هم داشته باشه، وقتی که مثلا یه دونه از کنم سلول را میذاره زیر میکروسکوپ نگاه بکنه، در این حالی که موادش و جزئیاتش را خوب دقت میکنه از نظر علمی، بگید الله اکبر، خدا چی آفریده، به این توجه داشته باشه. درسته؟ خب اگه یا هم موقعی که به آسمان نگاه میکنه یه کیهانشناس، غیر از این که ستارگان رو میبینید و سرعتشون و مسائلش رو، بگید الله اکبر چه عظمتی داره اونی که اینا رو آفریده، این آسمان با عظمت، کهکشانهای بزرگ، اون که آفریده است چقدر بزرگتره، الله اکبر من کل شی. خب این نگاه اتفاقا تو قرآن خیلی زیاد بهش توجه شد. این همه که قرآن ما رو دعوتی به تفکر در طبیعت میکنه، سوره نحل مطالعه کنین، سوره رعد رو مطالعه بکنین، این دعوت میکنه به آسمان بنجرین، به زمین بنجرین، به شتر بنجرین، به قضادون بنجرین، به نطفه‌دون بنجرین. اینا چیه؟ اینا همه علوم تجربیه دیگه. یعنی پس نگاه تجربی رو، یعنی از مسائل طبیعی پی به خدا بردن، یعنی زیست شناس بشین تا خدا شناس بشین، کیهان شناس بشین تا خدا شناس بشین، عرض کنم که نگاه پزشکی داشته باشین تا خدا شناس بشین، نگاه نمیدونم زمین شناسی داشته باشین تا خود، همه اینا تو آیات، این پیام های این گونه ای تو آیات خیلی زیاد است. البته قرآن گفتیم نگاه جامعه، یعنی نگاه عقلانی هم داره، نگاه وحیانی هم داره، نگاه شهودی هم داره، عرفانی هم به انسان القا میکنه. حالا اجازه میدین من یکی دو مورد دیگه از این مختصات رو بگم. یکی دیگه از ویژگی های علم مطلوب قرآنی اینه که علم همراه با عمل باشه. یعنی قرآن به این مطلب اشاره کرده که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا. مثالی بعدی قرآن میزنه، یعنی سرزنش میکنه عالم بدون عمل را. حالا من خودم را عرض میکنم که به کسی بد نخوره، اگر من دانش فقه را بخونم ولی عمل نکنم، نماز را بخونم چند رکعت عمل نکنم، اگر من دانش تفسیر قرآن بخونم بهش عمل نکنم. قرآن خیلی تند برخورد کرده سیجا، میگه کسی که دانشی را یاد گرفت و مطمئن شدی مطلب درسته باید عمل هم بکنه. مثلا اگر من پزشکی بخونم بدانم که مثلا دستام و موقع غذا خوستم باید بشویم، پزشکی بخونم باید بهداشتم را رعایت بکنم ولی بعد بهش عمل نکنم، من عرض کنم بخونم و بدانم و بفهمم که مثلا سیگار کشیدن بده ضرر داره ولی بعد سیگار بچشم، خلاف علم خودم عمل کردم دیگه، درست شد؟ قرآن اینجا برخورد تندی داره، میگه ای انسان علم پیدا کرد مفهومش اینه، علم پیدا کرد باید عمل بکنه، علم همراه با عمل خوب است نه علم بدون عمل. تو روایات هم اومدیست که من عمل به ما علم، کسی که عمل کند به اون چیزی که میدونه خداوند توفیقات علمش را افزایش بده. درست شد؟ مورد بعدی، مختصات بعدی، ویژگی بعدی، دانش هدایت آفرینه.
دانش حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم.
دانش هدایت، حالا پس اینو من فقط یه اشاره میکنم و انشالله بشه برای هفته آینده. دوستان اگه این سوره کهف آیه 66 رو بیارن، این قوغاست. هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. فرمود که موسی به خضر علیه السلام گفت که تو اون دریان دیدار موسی و خضر در آیه 66 سوره مبارکه کهف گفت که قال له موسی آیا من تبعیت بکنم از تو، یعنی شاگرد به معلم گفت آیا من تبعیت بکنم که چیزی به من یاد بدی که علم تر رشد دار، رشد اینجا یعنی هدایت، هدایت توش باشه، دانشی خوب است که هدایت آفرین باشه. حالا اینو من انشاءالله هفته آینده توضیح خواهم داد. در این آیه بیش از 30 نکته در رابطه با مباحث علمی هست که چگونه رابطه شاگرد و معلم، چگونه مسائل علمی باید باشه، مسائل آموزشی چگونه باید باشه. مثلا یکیش اجازه من اشاره بکنم، مما علمت گفت از چیزایی جناب خضر به من یاد بده که خودت آموختی. یعنی چه؟ یعنی بحث تخصصی، اگر شما مثلا دانش تفسیر آموختی همونو به من یاد بده، مما علمت از اون چیزایی که خودت آموختی به من یاد بده. نمیخوام همطور بی حساب کتاب شما، اگر شما تاریخ آموختی، یعنی چه؟ یعنی اون دانشی که رفتی یاد گرفتی و تخصص توش پیدا کردی به من یاد بده. ولی ما از این آیه استفاده میکنیم که معلم باید متخصص رشته خودش باشه، درست؟ خب مما علمت از اون چیزایی که میدانی به من یاد بده. اونم چی؟ رشد. رشد در قرآن، رشد در مقابل غیه، یعنی هدایت، غی یعنی گمراهی، رشد یعنی عرض کنم که هدایت، چیزایی به من یاد بده که هدایت جر باشه، منو به سوی خدا دعوت بود، ولو شیمی یا فیزیک منو به سوی خدا دعوت بود. پس اینجا حداقل حالا دو موردشو گفتم، ان هفته آینده من این آیه رو مفصل توضیح خواهم داد که دانشی مطلوب است مجموعه بحث ما که جامعه نجر باشد، خشیت آفرین باشد، همراه تزکیه باشد، همراه عمل باشد، هدایت آفرین باشد، تخصصی باشد. تا حالا 6 تا از خصوصیات چه گفتیم، انشالله باش بقیه باشه طلبتون برای هفته.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. یک عالمه سوال طبیعتا در این بحث میشه مطرح کرد که حالا انشالله هفته هایی بعد هم شما بیننده های خوب با ما همراه خواهید بود و با هم گپ و گفت خواهیم داشت. استاد خیلی ممنون، سپاسگزارم. مثل هفته هایی گذشته از دعا هم بی نصیب نباشیم.
خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای شب جمعه است و شب رحمت، رحمت خودت را بر ما نازل بفرما. فرج امام عصاوات الله علیه برسان، ما را جزء یاران و انصارش قرار بده، به ما توفیق فهم و عمل به قرآن و آموزه های اهل بیت عنایت بفرما. صل الله علی محمد.
سپاسگزارم، سالم باشید. خب شبتون بخیر باشه، حال احوالتون خوب باشه، هر کجا هستید، شب روز بعد از ظهر نمیدونم. روزی یک دقیقه فکر کنیم و یه دو سه تا آیه قرآن هم بخونیم. شب بخیر.